بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی قزوین همه 168 سرنشین هواپیما جان باختند. وزارت کشور میگوید میرحسین موسوی برای تشکیل جبهه سیاسی باید مجوز دریافت کند. و دو مورد تازه از ابتلا به آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده شد. ساعت 9 شب به وقت ایران، 18:30 دقیقه یا 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که صدای من و همکارانم رو از این کشور، از این شهر میشنوید در جمهوری چک. امروز چهارشنبه 24 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه 2009 میلادی است. محمد زرقامی هستم، در دقایق آینده همراه با شما خواهم بود در نیم ساعتی که پیش رو داریم، با مروری بر تازه ترین خبرها به اتفاق محمد رضا کاظمی و در ادامه نگاهی به رویدادهای مهم ایران و جهان. اما پیش از اون که آنچه در این مجله شبانگاهی از گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو برای شما تدارک دیدیم رو بشنوید، به سراغ خبرها میریم و از خبرها سراغ میگیریم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. به گفته یه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، یک فروند هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف متعلق به شرکت ایرانی کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان بود، در ساعت 11:30 دقیقه صبح امروز به وقت ایران سقوط کرد. این هواپیما 152 مسافر و 16 نفر خدمه داشت که همه آنها در این سانحه جان باختند. تمامی اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران به همراه سرمربی و مربی تیم نیز در این حادثه کشته شدند. محمد عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی، اعلام کرد میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برای تشکیل جبهه سیاسی باید مجوز رسمی دریافت کند. آقای عباس‌زاده گفت گروه‌های متقاضی پروانه فعالیت‌های سیاسی صرف نظر از اینکه از عبارت جامعه، جبهه و یا مشابه آن به عنوان پسوند یا پیشوند استفاده کنند، طبق قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها باید از کمیسیون ماده 10 پروانه فعالیت دریافت کنند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران اعلام کرد دو مورد جدید از ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در آن کشور مشاهده شده است. محمد مهدی گویا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت هر دو بیمار مبتلا به آنفولانزای خوکی به تازگی از سفر حج عمره بازگشته بودند. مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی ایران روز اول تیر ماه سال جاری از ثبت نخستین مورد بیماری آنفولانزای خوکی در آن کشور خبر داده بودند. تاکنون 10,000 نفر در بیش از 100 کشور جهان به ویروس این بیماری آلوده شده و صدها نفر نیز به همین علت جان دادند. رهبران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها خواستار ایجاد یک نظام مالی عادلانه تر در جهان شدند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست سران این کشورها در بندر شرم الشیخ مصر گفت این کشورها بیش از دیگران از بحران مالی کنونی رنج میبرند.
نامز لانگ استندینگ کامیتمنت تو دیولپمنت اند سوشال جاستیس.
آقای بان گفت جنبش غیر متعهدها تعهد پایدار خود به توسعه و عدالت اجتماعی را حتی امروز که جهان با اقتصادی و با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبروست نشان می‌دهد. همه کشورها تأثیرات این بحران را حس می‌کنند، اما برخی کشورهای در حال توسعه بیشتر رنج می‌برند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد تعداد کشته شدگان تظاهرات اعتراضی تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیار بیش از رقمی است که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تنها پس از راهپیمایی 3 خرداد 34 جسد به 3 بیمارستان تهران که در حوالی محل راهپیمایی بودند تحویل داده شده بود. و سازمان اطلاعات آلمان به انده گزارش مجله آلمانی شترن را در مورد اینکه ایران تا 6 ماه آینده میتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد تکذیب کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود که نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. اما در این مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ بار دیگر مسافران هوا در جمهوری اسلامی ایران به مقصد نرسیدند. نگاهی خواهیم داشت به سابقه هواپیماهای توپولوف روسی. نگاهی داریم به گزارش‌هایی که می‌گویند آمار کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 20 نفر است. و یک لباس شخصی به ما می‌گوید آرام می‌زدم. در کنار این مطالب، مطالب متنوع دیگری هم براتون داریم که از شما دعوت می‌کنم در این نیم ساعتی که پیش رو داریم که اندکیش رو پشت سر گذاشتیم با ما همراه باشید تا شنونده هر آنچه باشید که در این مجله شبانگاهی براتون تدارک دیدیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، هواپیمای توپولوف روسی که عازم ایروان بود سقوط کرد و سرنشینان او این هواپیما هم کشته شدند. در همین ارتباط همکارم حمید فاطمی نگاهی داشته به این حادثه.
بر اساس مجموعه گزارش‌های منتشر شده تا این ساعت، یک فروند هواپیمای توپولف متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان به شماره پرواز 7908 که از تهران رهسپار ایروان پایتخت ارمنستان بود، 16 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی در ساعت 11:33 صبح امروز سقوط کرد. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما 152 مسافر و 16 خدمه داشت که همگی آنها در این سانحه کشته شدند. تمامی اعضای تیم ملی نوجوانان جودوی ایران به همراه سرمربی و مربی تیم نیز در این حادثه جان باختند. تیم ملی نوجوانان جودو برای شرکت در اردوی آمادگی مسابقات جام جهانی مجارستان رهسپار ایروان بود. هواپیما در مزارع اطراف روستای جنت آباد قزوین سقوط کرده و متلاشی شده است. یکی از کارکنان سازمان آتشنشانی قزوین به خبرگزاری ایسنا گفته است که وقوع این سانحه در ساعت 12 ظهر به سازمان آتشنشانی اطلاع داده شد و نیروهای آتشنشانی قزوین، تاکستان، الوند و نیروهای ذخیره به محل حادثه اعزام شدند. دلیل این سانحه هنوز اعلام نشده و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه اطلاعات بیشتر را به اعلام نظر تیم کارشناسی موکول کرده است. ایران پس از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران دچار تحریم‌های آمریکا شد و به دلیل همین تحریم‌ها نمی‌تواند هواپیماهای بوئینگ و ایرباس بخرد که دارای قطعات آمریکایی هستند. تا به حال چندین هواپیمای توپولف ناوگان مسافربری جمهوری اسلامی ایران سقوط کرده است. در سال 2006 یک هواپیمای توپولف 154 متعلق به شرکت ایران ایرتور هنگام فرود در تهران سقوط کرد و 29 تن از 148 سرنشین آن کشته شدند. سقوط یک توپولف دیگر این شرکت در سال 2002 در کوههای غرب ایران 199 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا نام خلبان هواپیمای توپولف را کاپیتان شیراکبری و اسامی برخی از تیم پروازی را مهمانداران قائم مقامی، ملک نژاد، اصلانی، فرهادی و جوانی گزارش کرده است. به گفته مقامات نیروی انتظامی قزوین، جعبه سیاه هواپیما هنوز پیدا نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از ایروان گزارش داده است که چند شهروند گرجی نیز جزو مسافران هواپیما بودند. بر اساس همین گزارش، شرکت هواپیمایی کاسپیان یک شرکت مشترک ایرانی روسی است که در سال 1993 تأسیس شده است.
اما سقوط هواپیمای توپولوف TU-154 در روز چهارشنبه در ایران بار دیگر ایمنی اینو هواپیماها رو مسئله روز رسانه‌های جهان کرده. اینو هواپیمای روسی که در واقع به تقلید از دو نوع هواپیمای غربی و از جمله بوئینگ 727 در دهه 60 میلادی ساخته شد، یکی از متعارف‌ترین هواپیماهای مسافربری داخلی شوروی سابق و بعضن اروپای شرقی و ایران بوده. جمهوری اسلامی ایران به علت اختلافاتش با جامعه بین المللی به خصوص با ایالات متحده آمریکا گرفتار تحریم‌هایی که به تهران امکان نمیده هواپیماهای پیشرفته از غرب خریداری کنه. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن نگاهی داره به سابقه ایمنی هواپیمای توپولوف TU-154، هواپیمایی که امروز در تهران سقوط کرد.
هواپیمایی که روز چهارشنبه و پس از 15 دقیقه برخاستن از تهران در حوالی شهر قزوین سقوط کرد، از نوع توپولوف TU-154 بود، هواپیمای ساخت روسیه که از سال 1972 در خدمت خطوط هوایی این کشور کار می‌کرده است. این هواپیما که معمولی ترین نوع وسیله حمل و نقل هوایی در مسافرت‌های داخلی شوروی سابق و در موارد کمتری از آن برای مسافرت به کشورهای اروپای شرقی و ایران استفاده می‌شد، دارای مشخصات زیر است. TU-154 180 مسافر با خود حمل می‌کند و دارای 3 تا 4 خدمه است. این هواپیما به هنگامی ساخته شد که غربی‌ها در دهه 60 هواپیمایی را با 3 موتور در انتها ساختند، از جمله بوئینگ 727 آمریکایی و یک نوع هواپیمای بریتانیایی. خطوط هواپیمای روسیه در دهه 90 با 10 سقوط مرگبار که همگی از نوع TU-154 بودند روبرو شد و از نظر ایمنی یکی از بدترین خطوط هواپیمایی در جهان شناخته شد. دو حادثه هوایی با این نوع هواپیما که یکی در سال 1984 و دیگری در سال 1985 بود، از بدترین نوع سقوط هوایی در 30 سال گذشته اعلام شد، دو سقوطی که در مجموع 374 کشته بر جای گذاشت. سقوط هواپیمای TU-154 در روز چهارشنبه در ایران، سومین سقوط این نوع هواپیما در ایران از سال 2002 محسوب می‌شود که مرگبارترین حادثه هوایی جمهوری اسلامی از سال 2003 است. هواپیمای TU-154 برای نخستین بار در سال 1968 به پرواز درآمد و در سال 1971 به خدمت شرکت هوایی آیروفلوت پذیرفته شد و نهایتاً به عنوان متعارف‌ترین هواپیمای مسافری خطوط هوایی شوروی سابق و سپس روسیه به خدمت گرفته شد. در دو دهه 80 و 90 تغییرات اساسی در این هواپیما صورت گرفت که از جمله اصلاحاتی در مهندسی بال و موتور آنها بود. تا به حال تعداد 900 فروند از این نوع هواپیما که شامل هواپیماهای باری نیز می‌شوند ساخته شده‌اند که در حال حاضر 250 فروند آن مشغول فعالیت‌های تجاری اند.
نگاهی بود به سابقه ایمنی هواپیمای توپولوف TU-154، هواپیمایی که امروز چهارشنبه در حوالی قزوین سقوط کرد، که من پوزش می‌خوام که به اشتباه گفتم در تهران. اما همچنان با ما همراه باشید که چرا چرا که گفتگویی داریم با یک کسی که به عنوان نیروهای لباس شخصی در تجمعات اعتراض‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته. این فرد از چگونگی حضور خودش با ما سخن گفته. اگر که با ما همراه باشید در دقایق آینده این گفتگو رو خواهید شنید.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار دو بیانیه پیاپی ضمن ابراز نگرانی درباره ناپدید شدگان نارامی‌های اخیر در ایران اعلام کرد که شمار کشته شدگان بیش از 20 نفری است که دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر اون در شهر نیویورک در بیانیه خودش می‌نویسه در روز 30 خرداد ما تنها در 3 بیمارستان در تهران 34 پیکر بیجان را تحویل سردخانه دادند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گفتگویی که با میرعلی حسینی داشته ابتدا درباره دلایل نگرانی این نهاد از سرنوشت ناپدید شدگان میگه.
در طی اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در ایران افتاده، نه تنها تعداد بسیاری از افراد سرشناس بازداشت شدن و خبری ازشون نیست و تعدادشون ممکنه زیر شکنجه های شدیدی باشن، هزاران نفر هم دستگیر شدن. خود دولت ایران تایید کرده تا حد 2500 نفر گفته دستگیر شدن، که ما فکر میکنیم بیشتر بوده، ولی اشکال کار این هست که ما همچنین اطلاعاتی میگیریم که صدها نفر ناپدید شدن، خانواده هاشون خبری ازشون ندارن، یا در تظاهرات بودن یا کلن ناپدید شدن، خونه نیومدن، هیچ خبری ازشون نیست و خانواده ها بسیار بسیار بعد از گذشت این یک ماه نگرانند. و هم اکنون که نمونه این جوان تهرانی سهراب عربی پیش اومده و میبینیم که مادرش بعد از 6 روز مراجعه به مقامات بدون اینکه جوابی بگیره، یک دفعه جسدش رو گرفته و در حقیقت کشته شده بوده، الان ما نگرانیم که چند نفر دیگه آیا در خیابان‌ها مورد اصابت تیر قرار گرفتن و جسدهاشون رو به خانواده‌ها ندادن، بهشون خبر ندادن، و سوی دیگه آیا چند نفر در زندان‌های ناشناس و پنهانی وجود دارن، زیر شکنجه هستن. من میتونم به طور خیلی موثق الان از کسانی که درون زندان‌ها خودشون بودن و بیرون اومدن از شکنجه‌های فجیعی بگم که نمی‌دونیم آیا موجب کشته شدن افراد میشه و کلاً این ناپدید شدگان کجا هستن و در چه شرایطی به سر میبرن.
آقای قائمی، شما به موازات این اطلاعیه اطلاعیه دیگه هم منتشر کردید که در اون به شمار دقیق کشته شدگان اشاره کردید. آیا این آمار همراه با اسم هست؟
دولت ایران تا کنون گفته فقط 20 نفر کشته شدند، در حالی که 11 نفرشون رو قبلا دولت گفته بوده روز 3 خرداد کشته شدند، روزی که تیراندازی بسیار وسیع بوده. ما هم اکنون تونستیم دقیقا از درون 3 بیمارستان تهران، تنها 3 بیمارستان که در مسیر راهپیمایی ها بودن، اطلاعات دقیق از سردخونه هاشون بگیریم. این اطلاعات میدونیم که از سردخونه های این بیمارستان ها هست که در بیمارستان امام خمینی تنها 19 جسد بوده، یک روز تنها رسول اکرم 8 نفر و لقمان حکیم 7 نفر. این یعنی در 3 خرداد تنها 34 جسد بوده. ما اسامی رو نداریم ولی میدونیم که این اطلاعات دقیقا از دفتر ثبت سردخونه ها اومده و بسیار موثقه. این در این یک روز در این 3 بیمارستان تنها 34 نفر که خیلی بیشتر از 20 نفری هست که گفته شده در یک ماه وجود داره و از اونجایی که بیمارستان‌های بزرگ دیگری در مسیر راهپیمایی بوده احتمال زیاد کشته شدگان در همون 3 خرداد در اون روز بسیار بیشتر از 34 نفر هست. نمونه دیگرش خبری هست که اومده که سردخونه‌ای در جنوب تهران وجود داره که خانواده ها رو اونجا بردن و آلبوم های عکس نشون دادن که 50 تا 100 عکس حداقل توش بوده. یکی از مادرانی که برای شناسایی جسد درونشون رفته گفته اجسادی دیده که روی هم گذاشته شدن و این گونه اخبار موثق موجب میشه که ما باور کنیم که حتما بیش از 100 نفر در تهران تنها کشته شدن. ما هم اکنون اسامی چند نفر رو در اصفهان داریم که چاپ کردیم و روی هم رفته در سطح کشور 100% بیش از 20 نفر، احتمالاً صدها نفر کشته شدن.
در ادامه فعالیتاتون شما روز 3 مرداد برابر با 25 ماه ژوئیه میلادی یک فراخوان دادید و از تمام شهروندان جهان خواستید که از پیکارهای دموکراسی خواهی مردم ایران حمایت کنند و ضمناً اعمال خشونتهای جمهوری اسلامی رو محکوم کنند.
بله، دوباره پس از انتخابات ایران و وقایع فجیع و وحشتناکی که در کشور روی داده، ما به عنوان یک سازمان بین‌المللی که ارتباطات فراگیری داشته در اقصی نقاط جهان با همراهی تمامی سازمانهای حقوق بشری دنیا، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، FIDH، تمامی این سازمان ها حمایت کردند که روز 25 جولای روزی باشه که در اقصی نقاط دنیا در شهرهای بزرگ مردم تجمعاتی داشته باشند و نه تنها ایرانیان بلکه غیر ایرانیان بتونن صداشون رو به ایران برسونن که به مردم ایران بدونن که جامعه جهانی مردم عادی پشتشون هستن، صداشون رو شنیدن. نمونه هایی مثل کشتار ندا و سهراب سمبل این حرکت شده و همچنین بگن که این دولتی که سر کار اومده در سطح اجتماعی، فرهنگی و به اضافه سیاسی و اقتصادی در میان شهروندان دنیا هیچ مشروعیتی نداره و تا وقتی که وضعیت حقوق بشر در ایران این چنین بمونه، ایران نمیتونه به عنوان یک کشور عادی تلقی بشه در میان شهروندان دنیا. و همچنین درخواست بشه که نهادهایی مثل سازمان ملل بلافاصله کمیته های حقیقت یابی رو به ایران بفرستند و وضعیت رو مشخص کنند، از اینجایی که هیچ نهادی در ایران دولتی یا غیر دولتی وجود نداره که اجازه داشته باشه واقعیت ها رو به گوش جهان و خود مردم ایران برسونه.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، که در گفتگویی با ما درباره دلایل نگرانی این نهاد حقوق بشری از سرنوشت کسانی میگفت که جزو ناپدید شدگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به شمار میان. اما حتما شما اسم لباس شخصی یا لباس شخصی ها رو شنیدید که در این تجمعات بسیار از اونها نام برده میشه. در سالهای اخیر هرگاه در ایران حرکت‌های اعتراضی رخ داده، نام لباس شخصی ها هم به میون اومده. حمله به خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه شیراز و دوبار حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، همه به لباس شخصی ها نسبت داده میشه. ولی این لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ گفتگویی داشتم با یک لباس شخصی که خودش رو رضا معرفی میکنه، میگه 21 سال داره، دانشجوی روانشناسیه و از جنوب ایران به تهران اومده بوده تا با معترضانی که این آقا رضا ازشون به عنوان اغتشاشگر نام میبره مقابله کنه. این گفتگو رو با هم میشنویم.
بله، من مقابل اونا بودم، یعنی در مقابل کسایی که به زعم شما تظاهر کننده به زعم من اختشاشگر.
کسی شما رو ساپورت میکرد؟
ببینید، من وظیفه خودم دونستم که هر چیزی که توانم هست برای نظم و امنیت کشور استفاده کنم. اگرم مشکلی هست، اگرم انتقادی هست، به نظرم از راه قانونی باید وارد عمل شد.
در قانون داریم که کسی به صورت خودسر و به صورت لباس شخصی بیاد تو خیابون و با مردم برخورد کنه وقتی جایی پلیس داره.
چی گفته خودسرم؟
به هر حال شما خودتون میگین که لباس شخصی بودید، ما چیزی تو قانون به اسم لباس شخصی نداریم.
خودسر نبودم.
لباستون آرم خاصی داره؟
ما مجوزه داریم که برخورد کنیم با کسانی که سنگون در اصول وجود بیارن.
در جایی که پلیس وجود داره؟
پلیس هم شرکت داشته عزیزم.
پلیس حضورش میتونه قانونی باشه، توجیهی برای حضورش وجود داره.
شاید از نظر ظاهری و اون چیزی که شما نمیدونید، ولی مجوزایی بوده. یه سری جا خط قرمزایی هست که من نمیتونم باشم در مورد اونا صحبت کنم.
خب حالا بگذاریم از این مسئله مجوز، اما شما در برخوردتون تا چه حدی آزاد بودید؟
برخورد ما حد بود که سعی کنیم که اونا حد الامکان به خونه هاشون برگردن. فهمی حد بوده.
کتک نمیزدی کسی رو؟
من نمیزدم زیاد. من بیشتر سعی کنم با فریاد زدن به عقب برم.
اسلحه هم داشتین شما؟
اینو نمیتونم بگم. فرض کنید اسلحه داشتم. آره.
خب این اسلحه رو ازش در چه مواردی استفاده کردین؟
هیچ وقت سعی نکردم استفاده کنم.
خود مقام های دولتی عنوان کردن که 20 نفر کشته شدن توی این تظاهرات.
خب اینا رو چه سازی؟
آقای احمدی مقدم.
ایشون گفتن یه مش آدمای منافق بوده. کسایی بودی که به ما رفتی نداشت. بله جای بوده که مثلا وقتی طرف تون برف می‌زده، برخورد می‌کرد، شیشه رو می‌شکسته، سعی می‌کردم متفرقش کنم. پس چیکار کرد؟
این فیلمایی که پس تو یوتیوب منتشر شده چطور؟
خیلیشون که چیزای شکسته، شیشه رو شکستن، از دولتی نبودن. یه دادم علازل اوباش بودن که خواستن.
اینکه لباسای بسیج هم به تن دارن، شما میگین علازل اوباش بودن؟
ببین هر کی می‌تونه وارد بسیج بشه. یه آدمی که خیابون می‌تونه وارد بسیج بشه و بخواد چهره بسیج رو مخفیش کنه.
بیشتر کسانی که مثلا خودجوش مثل شما که عنوان می‌کنی خودجوش مثلا به خاطر حمایت از آقای احمدی نژاد وارد همین ارگانی شدید که لباس شخصی ها هستن، بیشتر در مساجد شما سازماندهی میشین؟
خیلی جا میکنه باشه مسجدم چیزی هستن که حامی آقای احمدی نژاد بشه.
خودتون جزء زیر مجموعه کدوم یکی از این گروه های لباس شخصی بودین؟
کاش کنم در مورد این قضیه نگید. گفتم که میتونه مثلا از طریق ناده نظامی بوده.
به چه وسایلی مسلح بودین در قبال مردمی که اصولا غیر نظامی بودن؟
آره غیر نظامی بودن ولی بی‌دفاع نبودن.
یعنی چی بی‌دفاع نبودن؟
خیلی جای مسئله سرد و سفیده میکنین چوغو میگنی که چند تا بچه های یگان ویژه رو زخمی کردن. چه معنی میده؟ من ترس اگه اکسو تسلیشم هم ولی چه اونها نگیدین چه موقعی که ما رفتیم یه صحنه دیگه فکر همه چیز رو کرده بودیم دیگه. گفتیم که ممکن کشته بشیم، ممکنه هر بلایی سرمون بیاد. واقعا اونا بیرحم بودن. خیلی جاد بیرحم بازیه وحشتناکی در میوردن.
شما چجوری با اونا برخورد میکردین؟
وقتی اونا با خشونت برخورد میکردن، توهین میکردن، ما با ازدادی چکار کنیم؟
این وسایل رو کی در اختیارتون میذاشت؟ مثل گاز فلفل، باتوم، اسلحه؟
من گاز فلفل نداشتم. من گاز اشکاور نداشتم.
بله خب بقیه وسایل رو که داشتی؟
اسلحه پلسی داشتم با یک باتوم.
اینا رو کی در اختیارتون میذاشت؟ پایگاه بسیج؟
بوده آره. ما سعی کردیم به ما گفتن بچه از اسلحه بیچ چیز استفاده نکنید.
ولی بالاخره مواردی پیش اومد که اسلحه هم به کار بیاد دیگه.
در جا بوده با سنگ مینداختن، بنزین میکردن، نمیدونم چی کار میکردن، آتیش مینداختن، بعضی بچه ها دیگه با تیر هوایی شلیک کردن.
رضا بود یکی از کسانی که به عنوان لباس شخصی با معترضان به نتایج انتخابات مقابله کرده بود در خیابان‌های تهران که از جنوب کشور به تهران اومده بود به همین منظور. اما اگر نظری دارید درباره صحبت‌های رضا و کلاً درباره رفتار لباس شخصی‌ها میتونید با ما در میون بگذارید. در ادامه این بخش خبری باز هم با شما هستیم با یک گزارش دیگر. به دام افتادن یک قاچاقچی اسلحه در ایتالیا، هواداران دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر پیشین حزب دموکرات کردستان ایران رو برانگیخته تا از دولت اتریش بخواهند که پرونده ترور این سیاستمدار کرد در وین رو بازگشایی کنه. گفته میشه که قاچاقچی یاد شده فروشنده سلاح‌هایی بوده که عاملان سوء قصد مرگبار به جان دکتر قاسملو از اونها بهره گرفتند. آنچنان که طه حسینیانی روزنامه‌نگار کرد ایرانی به رادیو فردا میگه، به همین مناسبت تظاهراتی در برابر سفارتخانه‌های اتریش در آمریکا و کانادا برگزار شده. طه حسینیانی در تورنتو.
در شهر تورنتو و همزمان در شهر واشنگتن دی سی به مناسبت 20 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در شهر وین پایتخت اتریش یک گرد همایی بود جلوی سفارت کشور اتریش در این دو شهر، یعنی در واشنگتن دی سی و در اتاوا. از دولت اتریش درخواست شد که در پیوند با این واقعه که در 20 سال پیش در وین اتفاق افتاده پرونده دکتر عبدالرحمن قاسملو رو بازگشایی بکنن. یکی از انگیزه های این حرکت این بود که در چند ماه گذشته یک قاچاقچی اسلحه رو در ایتالیا دستگیر کرد پلیس و این قاچاقچی اسلحه در پیوند بود با مافیا. در هر حال این قاچاقچی اسلحه ضمن اعترافاتی که داشته و اطلاعاتی که پلیس هم داشته، اطلاعات اونها به سال 1979 برگشته. در اون زمان این شخص چند قبضه اسلحه رو تأمین کرده برای شخصی به نام محمود، که البته این قاچاقچی اسلحه اذعان کرده که من اسمش رو بین محمود و محمد در طول این سالها مردد بودم. به هر حال ایشون میگن که مبلغ این اسلحه در اون زمان چیزی بین 12 تا 15 هزار دلار بوده، ولی به ایشون 50 هزار دلار پرداخت شده که طبق اطلاعات این اسلحه یا این اسلحه ها همون اسلحه هایی هستن که در ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو به کار برده شده. این اطلاعات باعث شده که حزب سبز ها در پارلمان اتریش و همچنین وزیر دادگستری این کشور همراه بعضی از مقامات این کشور درخواست کردند که این پرونده بازگشایی بشه. کردهای ساکن کانادا و آمریکا در شهرهای واشنگتن دی سی و اتاوا و شهرهای اطراف یک گرد همایی بزرگی داشتند در جلوی سفارتخانه اتریش و طی نامه‌ای که به مسئولین سفارت تحویل دادند از این کشور، از مسئولین این کشور و از دولت این کشور درخواست کردند که همکاری بکنن در بازگشایی این پرونده، که این پرونده هم مثل پرونده میکونوس به دادگاه سپرده بشه و کسانی که مجرم هستن قانون به وضعشون رسیدگی بکنه.
گفتگویی بود با طه حسینیانی، یک روزنامه‌نگار در تورنتوی کانادا. اما با ما همراه باشید، با بخش دیگری از خبرها در ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود. تا اون هنگام هم فرصتی فراهم تا به ما زنگ بزنید و نظراتتون رو درباره حوادث مختلف از جمله سقوط هواپیمایی که امروز شاهدش بودیم و همچنین حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، گفتگویی که با این شخصی که از لباس شخصی هایی بود که در این تجمعات حضور داشت و به مقابله با معترضان به نتایج انتخابات پرداخته بود، در این باره میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 و 2042-06-03-87-41-50. شماره اول شماره سرویس پیامگیر رادیو فرداست و شماره دوم شماره سرویس اسمس گیر ماست که اگر که اسمس ها فعال شده باشه در داخل ایران، شما میتونید که ازش استفاده کنید و با ما در تماس بشید. یک راه هم وجود داره، راه ارزون و کم هزینه و راحتیه. اگر که شما به اینترنت دسترسی داشته باشید، میتونید با وارد کردن ایمیل ما info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. info@radiofarda.com. برای اینکه بیشتر بدونید و بیشتر بخونید هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. دو فیلتر شکن رو برای امشب شما عنوان میکنم که امیدوارم بتونید از هر دوتاش استفاده لازم رو ببرید. یکی هست gosikhte.com gosikhte gosikhte gosikhte.com و دیگری هست ruhzad.com ruhzad.com که این دو فیلتر شکن رو شما میتونید ازش استفاده کنید. به وبسایت رادیو فردا برید و در اونجا مطالب متنوعی از جمله فیلم‌های مربوط به اعتراضات، از جمله فیلم حضور مهندس میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در خانه سهراب عربی، جوان 19 ساله‌ای که در تجمعات معترضان به قطر رسید رو ببینید. از اینکه در کنار شما بودیم با این مجله نیم ساعتی شبانگاهی بسیار خوشحالم و از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمونید با گوش سپردن به موزیک های روز ایرانی و فرنگی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به گو گزارش و مصاحبه به
گو تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
Bugün ben gelişe telettirem Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Yağış yağır inanırım yarını gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yerini gözleyer beni Yağış yağır inanırım yarını gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yerini gözleyer beni Yerini gözleyer beni Yerini gözleyer beni gözlerimle yakınlaşıp gerişerle namuran gözlerimle yüreğim geriş hep çırpınır telessür görüşlerimle yüreğim geriş hep çırpınır telessür görüşlerimle Yağış yağır inanırım yarımı gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yakın gözleyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yakın gözleyer beni Yakın gözleyer beni Yakın gözleyer beni
Baktıram yarma Gelip beni kaçır yanıma Koyunca baktıram yarma Ellerini behbek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Ellerini behbek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Yağış yağır inanırım yarım gözleyer beni Eğer yarım defalıdır yerini gözleyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözleyer beni Eğer yarım defalıdır yerini gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420211 41 13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
من از نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکر آواز پری ها می شدم.
تازه ها از رادیو فردا. گلشیفته فرحانی بازیگر صاحب نام ایرانی حضور در دومین فیلم هالیوودیش را قطعی کرد. او قرار است در فیلم تازه رولند جافی کارگردان مطرح هالیوود به نام اژدها چشم انتظار شماست نقش آفرینی کند. این فیلم مربوط به جنگ داخلی اسپانیا است و گلشیفته فرحانی در نقش زنی به نام لیلا به ایفای نقش می‌پردازد. فیلم اژدها چشم انتظار شماست داستان خبرنگار جوانی را به تصویر می‌کشد که در مورد یکی از دوستان پدرش که قرار است از سوی کلیسای کاتولیک تقدیس شود تحقیق می‌کند. این خبرنگار پی می‌برد که بین پدرش و دوست وی رابطه بسیار پیچیده و مخربی وجود داشته که در زمان کودکی آغاز شده و تا جنگ داخلی اسپانیا ادامه می‌یابد. قرار است این فیلم در سال 2010 آماده نمایش در سینماها شود. این اثر دومین فیلم هالیوودی گلشیفته فرحانی پس از ایفای نقش او در فیلم مجموعه دروغ‌ها به کارگردانی ریدلی اسکات است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بر همه خارم، بر همه خارم.
بر همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم عجبا من چه منم
ای عجبا من چه منم
گوش بنه عربد را دست منه بر دهنم
دست منه بر دهنم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا مثل یه خوابه، امشب جاودانم، تو بدان